شهید عسکری از سنین نوجوانی مهارت‌های تخصصی را فرا گرفتند تا آنها را در راه اسلام و کشورشان هزینه کنند. شهیدی که 25 سال شوق پرواز داشت و باعث شد که بعد از دو بار تغییر رشته در دانشگاه، مسیر زندگی خود را به سوی آسمان‌ها تغییر بدهد و به سمت آموزش خلبانی هواپیمای فوق سبک برود. شهید علاقمند به ورزش بودند و در ورزش‌های رزمی حکم‌های قهرمانی متعددی داشتند. در هاپکیدو و کیک بوکسینگ مادر شهید مسعود عسکری
رفت و برگشت که مثلا خدافظی کنه، مادر بزرگش خونه همون بود، مادر خودم خونه همون بود. راست صدا که مادر بیا تو اتاق کارت دارم. رفتم، گفت تا وقتی اسم من از تلویزیون نیاوردن مسعود عسکری کجاست؟ مهر دهن تو باز نمی کنی، به هیچ کی نگی من کجا رفتم. و من کسی هم که هیچ کی هیچ خبری رو نمیتونست به من بده، یعنی مریضی ساده پدر و مادرم رو گفتن فقط زهرا نفهمه. مسعود میومد با موتور میرفت و میومد، مثلا تصادف میکرد، یه زخم کوچولو تو دستش بود، میخواست یه رویه زخم رو برداره، تمام وجودم میریخ پایین. ولی قضیه شهادتش فرق میکنه با مثلا زخمای عادی و کوچولو، خیلی فرق میکنه برای من. دیدم بچه‌مو جلوی چشم، چشمشو دیدم، میدونستم تو تنشم که الان مثلا با یه دونه چش اب بین رفتن که کسی شهید نمیشه. تو تنشم خیلی چیزای دیگه هست که کفن کردن نمیبینم، ولی آرزوی ما شهادته.
این شهید بزرگوار در روز 21 آبان 94 و به هنگام نماز مغرب پس از عملیات آزادسازی شهر الایس در حومه حلب سوریه به همراه شهیدان احمد اعطایی، محمد رضا دهقان امیری و سید مصطفی موسوی غریبانه به شهادت میرسد. روحش شاد و یادش گرامی.
ارادتمند همه شهدای عزیز و خانواده‌های محترمشون هستیم. 9:32 دقیقه هست. اینجا رادیو ورزش و این برنامه جهان ورزش‌های رسمی. بریم به سراغ ورزش کاراته. ارتباط تلفنیمون اکنون برقرار شده با جناب آقای مازیار فرید خمامی، سرپرست سازمان تیم‌های ملی فدراسیون کاراته. آقای فرید خمامی سلام به شما، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت حضرت‌عالی و شنوندگان محترم برنامه ورزش، در خدمتتون هستم.
درود به شما. آقای فرید خمامی، شاید سوال خیلی از کارشناسان و علاقه‌مندان به کاراته این باشه که تکلیف کادر فنی چه شد؟
ببینید، ما در زمان سرپرستی آقای صوفی، به هر حال از آقای هروی که بعد از مسابقات جام جهانی که ایران تونست نقره جهان رو بگیره و نتیجه خیلی خوبی هم برای کادر فنی بود، خواستیم که بمونه و تا بازی‌های آسیا، قهرمانی آسیا در ازبکستان، هم آقایون هم خانم‌ها، هم آقای هروی هم آقای خانم زنگنه بمونن و کارشون تو ازبکستان انجام بدن. بعد از ازبکستان قراردادها تموم شده و همچنین اتوماتیک وار، چون مسابقات بازی‌های جهانی چین رو داشتیم، وزارت ورزش همین مربی‌ها و سرمربی‌ها رو ثبت نام کرده بود، پس رفتن چین، اومدن که خدا شکر یه طلا سارا بهمنیار و یک برنز هم آقای ساله عوازلی گرفتن که خوشبختانه در کاتا تونستیم چهارم بشیم و نتیجه خیلی خوبی برای کاتای ایران بود. بعد از اون قراردادها تموم شده و همون زمان هم انتخابات فدراسیون کاراته انجام شده. آقای مسعود رهنما به عنوان رئیس فدراسیون کاراته انتخاب شدند و ایشون هم با توجه به بازی‌های آسیایی و اینکه ما 80 روز دیگه مسابقات کشورهای اسلامی رو داریم و دو هفته بعدش هم مسابقات جهانی مصر رو داریم که برای ما خیلی مهمه، یک مسابقه تدارکاتی هم قبل از اینها برگزار می‌کنیم و همچنین 300 روزم تا بازی‌های آسیایی ژاپن ناگویا وقت داریم، بر همین اساس فدراسیون کاراته تصمیم گرفته که بررسی بیشتری برای انتخاب سرمربیان بزرگسالان و همچنین کادر فنی، بدنسازا و تیمی که باید کنار بازیکن‌ها باشه و هدایت کنه تا بازی آسیایی وقت داشته باشه، که اینها رو بررسی کنه. و اینکه صحبت‌هایی هم شده، به هر حال فدراسیون حق داره که به صورت غیر رسمی یا رسمی با کسانی که کاندید هستن و در نظرشون هست صحبت کنه، برنامه‌هاشون رو بگیره، کادرشون رو متوجه بشه چه جوریه و نحوه کار رو انجام بده که فعلا فدراسیون کادر در حال بررسیه.
پس اون چیزی که ما الان متوجه شدیم قطعا آقای هروی و خانم زنگنه دیگه نیستن در کنار تیم ملی.
ببینید قراردادهاشون تموم شد. امکان داره.
یعنی جزء گزینه‌ها هستن؟
ببینید امکان داره که فدراسیون کاراته دوباره با آقای هروی یا خانم زنگنه صحبت کنه. نتایج خوبی ما در بانوان گرفتیم، زنده که تیم جوان و خوبی داریم، تیم امید خوبی هم داریم که متاسفانه این در آقایون این شانس رو نداریم، یعنی فاصله خیلی زیادی بین تیم امید ما و تیم بزرگسالان ما هست در آقایون، ولی در بانوان خدا رو شکر یه تیم آماده، تیم امیدمون هست که تقریبا 10 روز دیگه 9 شهریور برای مسابقات قهرمانی پایه‌های آسیا به چین اعزام میشن. نتایجشون رو نگاه میکنیم و فدراسیون گزینه‌های دیگه‌ای هم داشته، با آقای گنزاده صحبت کرده، با مربیان سازنده دیگه صحبت کرده، ممکنه که در سطح سرمربی یا در سطح مربیان و بدنسازا تغییراتی در بزرگسالان ما داشته باشیم.
و اینکه با توجه به اینکه خودتونم فرمودین مسابقات بین‌المللی متعددی پیش روی ما هست، خیلی نزدیک هم هستن به ما، هر چقدر مربی مشخص نشین بلا تکلیفی تیم ملی اذیت کننده است برای کارات کاهی کشورمون.
بله کاملا هم با شما هست. متاسفانه این تغییرات همزمان با انتخابات فدراسیون کاراته شد و این انتخابات باعث شد که ما از اون روال اصلی خود فاصله بگیریم، ولی خدا رو شکر حالا برنامه‌ها داره اوکی میشه، ان شاءالله تیم برای تیم پایه که برای چین اعزام میشه و تیم بزرگسالان هم ان شاءالله بعد، یعنی مسابقات اولین تدارکاتی که در کالتوان پریمیر لیگ یعنی مشترک برگزار میشه در مالزی، ما این رو در اول اونجا آماده میکنیم و یک سری از بازیکنامون هم باید برای 25 26 و 27 مهر ما برای گرفتن سهمیه مسابقات جهانی مصر به فرانسه اعزام بشن و به هر حال من فکر میکنم که از هفته آینده باید انشاءالله کار رو رسما تیم ملی بزرگسالان ما اردوهاشون رو برگزار کنه، هدفمند کارش رو انجام بده و وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک هم روی کارات خیلی حساس هستن. به هر حال تاریخچه کاراته نشون میده که مدالای خوبی در سبد کاراته وجود داره، ضمن اینکه این مسابقات به نظر میرسه که چون تو ژاپن هست احتمال میدم که در روزهای اول ژاپن بخواد کاراته رو برگزار کنه، چون گروه مدال ها نیاز داره که در سه تا کشور اول باقی بمونه، فکر میکنم که کاراته باید بهتر و بیشتر دیده بشه، منسجمتر و با برنامه بیشتری پیش بریم، چون فکر میکنم که انشاءالله مدال های طلای کاراته ایران در روزهای اول میتونه امید بخش کاروان جمهوری اسلامی باشه.
آقای فرید خمامی یه جا خونده بودم، حالا نم صحت دارین، شما مسابقه کرده بودید که خیلی نیازی نیست در مسابقات کاراتوان ما شرکت بکنیم، مسابقات سطح بالا برامون بهتر هست، این صحت داره؟ ارتباطمون مثل این که قطع شد با جناب فرید خمامی، در خصوص مسابقات کاراتوان داشتیم باشون صحبت میکردیم، سرپرست سازمان تیم‌های ملی فدراسیون کاراته و تکلیف کادر فنی کاراته کشورمون مشخص بشه، فعلا در سرمربی در بزرگسالان سرمربی آقایان و بانوان نداریم، خانم زنگنه و آقای هروی قراردادشون به اتمام رسیده و با توجه به اینکه مسابقات آینده رو پیش رو داریم بایستی خیلی تعجیل بکنیم در این زمینه. آقای فرید خمامی میشنم صحبت شما رو در خصوص مسابقات کاراته وان.
ببینید مسابقات کاراته ما تابع WKF هستیم، فدراسیون جهانی هستیم، به هر حال بعضی از سهمیه هایی که برای مسابقات خاص وجود داره مثل جام جهانی، مثل جهانی و اینها هم از طریق رنکینگ به دست میاد، هم از طریق مسابقات قاره‌ای به دست میاد، ما سعی میکنیم که در مسابقات قاره‌ای چون برای ما خیلی مهمه با قدرت بیشتری شرکت کنیم، ولی نخبه هامون هم برای مسابقات کارتوان اعزام میکنیم، یعنی فدراسیون کاراته بر اساس نیاز که ببینه میتونه این رنکینگ ها رو داشته باشه، با توجه به اینکه در زمان تقریبا میشه گفت 8 ماه پیش یک بازیکن رنکینگی داشتیم، ولی الان تونستیم از طریق قاره‌ای و رنکینگی برای مسابقات جهانی در آقایون از 5 و 4 وزنه رو سهمیه بگیریم، فقط یک وزنه دیگه مونده و کاملا با شرکت کنیم، همچنین در خانم تونستیم این کارو بکنیم از طریق رنکینگ سهمیه مسابقات جهانی بگیریم، بر اساس نیاز و اینکه نخبه های ما بتونن اون رنکینگ رو داشته باشن و خدا رو شکر تیم های ملی ما وضعیت مناسبی هم از نظر رنکینگی دارن و باید در یک سال آینده بهتر بشه، ما به صورت انتخاب میکنیم که کیفیتمون چجوری هست در این مسابقات حتما شرکت میکنیم.
خیلی همالی. خیلی کوتاه در خصوص کاتا هم بفرمایید آقای فرید خمامی، مربی چی شد؟ مربی خارجی قرار بود اضافه بشه به
ببینید در رابطه با کاتا من این تغییراتی که تو چند ماه گذشته داشتیم، خانم صادقی تونسته خوش بدرخشه در مسابقات مختلف و نتایج خوبی در کاتا بگیره. نسبت به کمیته در کاتا ضعیف‌تر هستیم، ولی سعی میکنیم در مسابقات رسمی آینده مثل کشورهای اسلامی و بازی‌های آسیایی آینده اگر شرایط مناسبی در کاتا وجود داشت، خانم صادقی حتما در این قسمت استفاده کنیم. ضمن اینکه
این نتایج خوب، منظورتون اینه که نسبت به دوره‌های گذشته ما پیشرفت کردیم؟
ببینید وضعیت ما با یک بازیکن بهتر شده، قبلا این موقعیت رو نداشتیم.
وگرنه ما کسب مدال درخوری نداشتیم فکر می‌کنم.
ببینید ما برنز تیم جهان در آقایان و خانمات داشتیم و در رده‌های پایه مدال‌های آسیایی و جهانی داشتیم، ولی همیشه روی که روند موفقیت آمیز پیش نرفتیم که جزو برندهای دنیا باشیم. ولی انشالله با کمک پیشکسوتان، سبک‌ها و مربیان سازنده‌ای که وجود دارند، و برای این اتفاق هم گفتم که هر مربی که بازیکنش رو ساخته و به مربیگری به عضویت تیم ملی کاراته درآورده، به نظر اون بازیکن همون مربی بر سر اون بازیکن بمونه و به عنوان مربی تیم ملی باشه. ولی برای اینکه کاتا پیشرفت کنه نیاز به تورنمنت حضور در تورنمنت بیشتر داریم. ضمن اینکه میتونیم از دانش بیرون هم استفاده کنیم که باید فدراسیون در رابطه با این تصمیم بگیره.
بسیار همالی، خیلی ممنونم از توضیحات کاملتون. جناب آقای مازیار فریدخمامی، سرپرست سازمان تیم‌های ملی فدراسیون کاراته، آرزوی بهترین ها، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از همراهیتون. 9:41 دقیقه هست. برنامه جهان ورزش‌های رزمی به همه رشته‌های رزمی می‌پردازه. حالا رفتیم به سراغ ورزش پر افتخار وشو و ارتباط تلفنمون برقرار شده با جناب آقای رامین موحدنیا، سرمربی تیم ملی وشو کشورمون در رشته ساندو مردان. آقای موحدنیا سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، بنده عرض سلام ادب دارم جناب پیادی، خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه در خدمت هستم.
درود به شما. آقای موحدنیا، 9 شهریور ما عازم برزیل خواهید شد، درسته؟
بله انشالله تیم ملی وشو در همه بخش های تالو ساندا و خانم ها و آقایون انشالله عازم مسابقات قهرمانی 17مین دوره مسابقات جهانی در شهر برزیلیا خواهیم بود.
خب چگونه شرکت خواهید کرد در این مسابقات در تمام اوزان؟
خدمتتون عرض کنم که ما در تمام بخش محدودیت سهمیه بندی داریم، یعنی از 12 وزن ساندا هر کشوری میتونه 5 وزن رو در مسابقات شرکت کنه و در بانوان هم همینجور سهمیه بندی هستش و ما در بخش ساندای آقایون در 5 ورزشکار رو به صورت این رویداد اعزام خواهیم کرد.
بسیار عالی. نفرات هم مشخص شدن یا نه باز هم یک انتخابی خواهید گذاشت؟
نه انتخابی مشخص شده، فکر کنم تا فردا از طریق فدراسیون اعلام بشه، چون اعلام اسامی از طریق فدراسیون و رابطه فدراسیون خواهد بود و نفرات قطعی شدن و انشالله از امروز مرحله آخر اردوها در تهران شکل خواهد گرفت و تا بچه‌ها بتونن به اصطلاح تپرینگ بشن و دوره ریکاوریشون داشته باشن و در اوج آمادگی انشالله در رویدادها حضور پیدا کنن.
بالاترین سطح مسابقات برای وشو همین مسابقات جهانی آقای موحدنیا؟
از نظر بله کمی قطعا بالاترین سطح رو رقابت‌های قهرمانی جهان بوده که در آخرین دوره بیش از 80 کشور حضور داشتن، ولی خب در برخی بخشا و در برخی اوزان حتی بر قسمت‌های از بخش‌های تالومون در بازی‌های آسیایی ما سطح سختری رو و بالاتری رو تجربه می‌کنیم و اینکه بیشترین و قدرتمندترین حریف‌هامون عموما آسیایی هستن، ولی در بخش ساندا ما کشورهایی داشتیم، نفرات دشمن کشورهای مختلف، مخصوصاً که جناب پیرادی کشور روسیه در بخش ساندا مردان هم و زنان خوب بوده و چند دور حضور نداشته و از این امسال در رویدادهای جهانی کشور روسیه هم به جمع رقبا اضافه شده.
یعنی اون کشورهای جنوب شرق آسیا، شرق آسیا که خیلی قدرت دارن در وشو، در این مسابقات جهانی برزیل شرکت نمی کنن که بفرمایید ما
چرا حضور دارند و بیشترین سرمایه گذاری رو کشورها چون برای المپیک گازی در نظر می گیرن و اوزان چون متمرکزتر هستش، همه نیروها در چند وزن خلاصه میشن، ولی اینجا چون باز به اصطلاح از نظر اینکه 12 وزن هست، هر کشور 5 وزن رو میتونه شرکت داشته باشه، یک به اصطلاح بازی بزرگتری رو دارن کشورها برای حضور و فرصت رقابت و کسب مدال بیشتری دارن، ولی در بازی آسیه ما این فرصت ها گرفته میشه از کشورها و در حقیقت کشورها از 5 وزن میتونن 4 نفر رو شرکت بدن و همه متمرکزن در اوزان میانی از وزن 60 تا 75. واسه اون تفاوت های این چنینی داره، هم تمرکز کشورها هست هم تمرکز وزنی هستش.
تمرکز
هستی برای ما از سال 2019 در رویدادهای جهانی 6 سال حضور نداشتیم، یک دوره به دلیل کرونا، یک دوره به دلیل رفتار ناجوانمردانه کشور آمریکا که انجام داد و ویزا برای قهرمانان ما صادر نکرد در آخرین لحظات، و ما در از فضای کلی دور بودیم و زیاد زمین شفافی برای حضور نداریم، ولی قطعاً چین و روسیه قدرتمندترین حریف‌های ما در این دور از رقابت‌ها خواهند بود.
آیما وحدنیا در بخش تالو اگر که صحبتی بفرمایید ممنونتون میشم. تالو به اندازه ساندا پیشرفت نکرد، حالا هرچند که شاهین بنی طالبی در بازی جهانی چنگدو طلا گرفت برای ما. برنامه ها چه هست برای تالا اگر که حالا مربوط به هیته شما هست بخواین راجع به صحبت؟
در مورد بازی من متوجه نشدم، در مورد بازی جهانی رو فرمودید؟
کلیت رو میخوام بگم، یعنی تالا به اندازه ساندا بالا نرفته، یعنی هم پای هم پیشرفت نکنه، ساندا یه مقدار ارجاء نسبت به تالا انگار اینجور احساس میشه در کشور.
ببین جناب پیرادی، تفاوت ماهیتی وجود داره. تالو بخشی هست که بسیار به اصطلاح هنری و سخت و پیچیده است و دوران زمان بسیار طولانی باید صرف بشه. در حقیقت ما زیر ساختامون در کل کشور باید تغییر رو پیدا کنه. ما نیاز به سالن‌های تخصصی، تجهیزات بسیار تخصصی در این بخش داریم که اون در حد کشورمون واقعا فراهم نشده و این چیزی هم که هست در حد بضاعت و تمام تلاش فدراسیون و کادر فنی خوبمونه. به نظرم اتفاق خوبی الان در جریان هست، چندین ساله که رویکرد عوض شده و قهرمانان بزرگی داخلی در حقیقت سرمربیان بخش تالو شدن و نسل جدیدی پرورش پیدا کرده که نمودی از اون رو در بازی جهانی چنگدو از طریق آقای شاهین بنی طالبی به اصطلاح دیده شد. بله. و به نظرم میاد هم در این رقابت‌های جهانی و بازی آسیایی حرف‌های زیادی برای گفتن خواهند
داشت. خیلی کوتاه می‌خوام ازتون بپرسم چون وقت نداریم، در خصوص جوانگرایی در ساندو هم بفرمایید. خیلی از پیشکسوتان ما کسانی که سالیان گذشته قهرمان بودن دیگه الان سنشون بالا رفته و رفته بایستی خداحافظی بکنن و بلکه خداحافظی هم کردند. نسل جدید آیا جایگزین هست برای این نسل خیلی قهرمان پیشرو
زده شد؟ ما از 5 ورزشگاهی که برای جهانی میبریم بجز آقای محسن محمد سیفی قهرمان پر افتخار ما هیچ ورزشگاه تجربه جهانی نداره، یعنی اولین بار این جوانان با رنج سنی 21 سال حضور پیدا میکنن.
پس انتظار مدال هم نداشته باشیم؟
قطعاً امید به مدال داریم. اینها بهترین های ایران هستن، در حد اندازی کشورمون حتما ظاهر خواهند شد و من مطمئنم که ما با اینها به افتخارات بزرگ دست پیدا میکنیم در برزیل.
انشاءالله آرزوی موفقیت میکنم برای همه باشگاهان خوب کشورمون در این مسابقات، مسابقات جهانی برزیل. آقای رامین موحدنی سرمربی محترم تیم ملی وشو کشورمون، از شما ممنونیم که پاسخگوی سوالات ما بودید در برنامه جهان ورزش‌های رزمی از رادیو ورزش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا حافظ شما.
ممنون و متشکرم از همراهیتون. 9:49 دقیقه هست، همچنان با جهان ورزش‌های رزمی از رادیو ورزش همراه شما علاقه‌مندان به هنرهای رزمی هستیم. بریم به سراغ ورزش بوکس، ورزش جذاب بوکس، و ارتباطمون اکنون برقرار شده با آقای محمد ستاری، رئیس انجمن بوکس حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای فدراسیون بوکس و از قهرمانان بوکس اسبق کشورمون. آقای ستاری سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
درود به شما. خب آقای درود به شما. آقای ستاری، بوکس حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای تفاوت رو شو میگید؟ خواهش میکنم.
خدمتتون عرض شود که در راستای اهداف و سیاست‌های وزارت ورزش و جوانان ما خدا رو شکر تونستیم امتیاز این انجام، یعنی با تایید وزارت ورزش و فدراسیون بوکس، انجمن بوکس ایران یعنی از جهانیش هم تاییدیه رو گرفتیم و توی ایران تونستیم فعال کنیم و انشالله منتظر این هستیم که اولین دوره داوری که قرار بود در برج در تیر ماه برگزار بشه به دلیل شرایطی که پیش اومد موفق شد به شهریور ماه و انشالله بعد از این دوره ما میتونیم تمام مسابقات رو به صورت رسمی و با ثبت بوکس رکورد که سازمان جهانی هست و تمام مسابقات مهم داخل این سایت تایید میشه و ثبت میشه مسابقاتمون رو داخل ایران برگزار کنیم و مهمترین مزیتی که داره برای بوکس حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای ایران اینه که دیگه بچه های یعنی بر بوکسورای ایرانی داخل خود کشورمون میتونن این مسابقات رو انجام بدن.
تا الان اینطوری نبوده؟ نمیتونستیم داخل کشور برگزار
کنیم؟ قبلا نمیتونستن بله، چون تاییدیه جهانیشون یعنی ما این انجمن رو با تاییدیه جهانی نمایندگیش آوردیم داخل ایران برای اولین بار و اینکه انشالله دیگه بچه های ایران نیازی است که به کشورهای حالا همسایه برن و این هزینه های گزافی هم که حالا شاید پارسال حدود 70-80 از بوکسورهای ایرانی به طور مثال توی کشور ترکیه رفته بودن و هر کدوم به طور میانگین بین 1,000 تا 2,000 دلار ارز از کشور خارج شده بوده و اونجا این هزینه رو یعنی نفع به نفع بوکس ترکیه می بوده از تو این چند سال. انشالله که بتونیم بعد از این دوره مسابقات رو داخل کشور ایران داشته باشیم.
این مسابقات اگر که برگزار بشه آقای ستاریال چه داخل کشور چه خارج از کشور بس. نمایندگان ما یعنی به نوعی تیم ملی بوکس حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای ما خواهند بود یا نه به صورت انفرادی شرکت خواهند کرد؟
ببینید بحث بوکس نیمه حرفه‌ای بحث یه جدا از
ملی نیست در واقع؟
ملی میشه گفت که ملیه ولی برای یعنی به اسم الان هم بچه ما داخل میادین بین المللی حالا بوکس حرفه‌ای که شرکت میکنن پرچم بعد از بردشون پرچم ایران رو میبرن بالا و این باعث افتخاری که حالا یک بوکسور ایرانی توی همچین میادینی داره عنوان کسب میکنه و اینکه کاملا با ثبت انجمنی که وزارت ورزش تایید داد ما این رو به صورت حالت این غرور و افتخار رو باید برای کشورمون بخوایم و داشته باشیم و انشالله هم همینطور میشه و این که خیلی علاقه من داریم ما بچه های حالا من زمانی که خودم
همین عضوگیری چگونه خواهد بود آقای سطحی؟
ما الان مثلا به صورت مثال یه ورزشکاری که زمان بوکسه که داخل تیم ملی هست میانگین تا حدودا 30-32-33 سال دیگه اون جوابگویی داخل اون سیستم بوکس المپیکی رو و داخل تیم ملی و معمولا حالا سوابقی که بچه های ما داشتن نشون میده دیگه تا 30 ساله بعد از اون بچه هایی که حالا میان بیرون اگر اون شرایط براشون فراهم باشه میتونن توی این بوکس حرفه‌ای و بوکس حرفه‌ای شروع بکنن به فعالیت مسابقات حالا مسابقاتش یه مقدار متفاوته تو اون مسابقات شرکت کنن.
یعنی الزامش اینه که حتما باید بوکس آماتور هم کار کرده باشیم بوکسور حرفه‌ای ما؟
ببینید الزامی نداره ولی نگاه کنید مثلا بوکسورهای مشهور تاریخ مثل محمد علی کلی، تایسون، هالیفیلد، تمام این
آنتونی جاشوا مثلا 2012
تمام این بوکسورها از این مراحل رو گذروندن رفتن. حالا مثلا الکساندر یوزکی که جدیدن عنوان کمربند جهانی رو به دست آورده ما تو مسابقات توی حالا تورنمنت هایی که می رفتیم ایشون هم می دیدیم یه بوکسور آماتور بود ولی الان اومدن تو حرفه‌ای و کسب عنوان افتخار و درآمد برای کشورش داره کسب میکنه.
بله. آقای ستاری در خصوص فدراسیون
من صحبت ستارپور هستم.
آقای ستارپور روزخواهی میکنم. من شما رو میشناختم. بوکسور 75 کیلوگرم بودید سال سال. علی لحظه گفتم ستاری روزخواهی میکنم. آقای ستارپور در خصوص فدراسیون هم صحبت بکنم با شما. دبیر و نایب رئیس ظاهرا عوض شدن دیگه.
بله.
در این خصوص چه نظری دارید؟ خیلی کوتاه پشت سر هم بود. یه مقدار آسیب نمیزنه به چارچوب و اساسنامه و مسائل فدراسیون؟
امیدوارم که فقط سیاست‌های فدراسیون که تا به امروز خدا رو شکر نتایج خوبی هم گرفتیم، فقط مهمترین بحث ما حفظ کردن الان توی نگاه کرده باشین توی خدا رو شکر توی تایم توی نوجوانا و جوانان بچه های ما خیلی افتخار خوبی آفریدن، ولی مهمتر از این یعنی فدراسیون بشوار سیاستی داشته باشه که این جوانا رو بتونه حفظ بکنه، چون متاسفانه ما همیشه این سیر رو داشتیم که توی تا جوانانمون عملکرد خوبی دارن و اینا رها میشن، بعدن دیگه توی بزرگسالان میبینیم که اون شکوفایی که تو جوانان داشتن رو ندارن، ولی کشورهای پیشرفته که توی بوکس دارن عنوان کسب میکنن اینا رو حفظ میکنن. و مهمترینش هم، چون ببخش من میگم، خود من اینو برام تجربه ثابت کرده که تنها بحث مالی و اون آرامش خاطر رو نداشتن دغدغه میتونه اون ورزشگاه رو حفظ کنه.
بله. آقای ستارپور خیلی کوتاه بفرمایید، سرمربی کوبایی ما رفت تورس و آقای همایون امیری جایگزینش شد، نظرتون در خصوص همایون امیری چه هست؟
ببینید ما قبلا هم با مربیان زیاد خارجی کار کردیم و مهمترین صحبت من بوش مربی ما از مربی دنیا فاصله ندارن، میخواستم میگم فاصله زیادی ولی واقعا فاصله ندارن و مهمترین بخش یعنی سیاست فدراسیون باید روی همون رفع دغدغه‌های ورزشکاران بزرگسال توی اردوی تیم ملی باشه. زمان ما، حالا من خیلی کوتاه میگم، زمان ما خیلی از بچه های همدوره ما باید مدال المپیک میگرفتن و متاسفانه به خاطر اون شرایط اون تنش هایی که توی زندگی هاشون داشتن نتونستن اون تمرکز و اون فکر رو تمرکزشون روی اون کسب مداله باشه.
امیدواریم از این به بعد اینطوری باشه و بتونیم مدال بگیریم. تشکر میکنم ازتون آقا محمد ستارپور، رئیس انجمن بوکس حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای فدراسیون بوکس ایران.
سلامت باشید.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
خیلی ممنون و متشکرم که همراه ما بودید. در خصوص ساماندهی سبک‌ها در ورزش‌های رزمی، در واقع مرسومش این هست که عزیزانی که به درجه از پیشکسوتی میرسن به هر حال سابقه‌ای در اون رشته ورزش خودشون میرسن، باشگاهی تأسیس بکنن در اونجا تمرین بکنن، اما به منظور ایجاد یک سبک نیست. سبک تعریفش فرق میکنه. بیشتر در این خصوص در برنامه آینده صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنونم که جهان ورزش‌های رزمی رو شنیدید. مراقب خودتون باشید. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
عصر اولین روز از آخرین ماه تابستان با یک دیدار شنیدنی سپری می شود.
یه چرخش عالی، یه ارسال خوب. هالند! هالند! ارلینگ هالند! ارلینگ هالند! توی دروازه!
منچستر سیتی با گواردیولا از کابوس فصل پیش گذر می کند.
منچستر سیتی توسط گواردیول به گل می رسه.
تاتنهام با فرانک فصلی ایدئال می‌خواهد.
ریچارلیسون گل اول فصل رو میزنه برای تاتنهام.
از رادیو ورزش جدال جذاب دو تیم پیروز هفته اول لیگ جزیره را بشنوید.
سل به داخل وابطیزم و اینجا گل و اینجا گل و فیل فودن. چه گل استثنایی! عجب بازی کنی این ریچارلیسون.
از موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز با برنامه کاربردی ایران صدا.
پرتبر گل سوم و گل سوم به ثمر میرسه.
شنبه اول شهریور منچستر سیتی تاتنهام ساعت 15.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
دوستان عزیز